اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، عرض تسلیت همکارانم مقابل بنده آن سوی استودیو اتاق فرمان و من امیر حسین راسخ رو بپذیرید به مناسبت این ایام، ایام شهادت مولای متقیان. با برنامه بر مدار مصرف با افتخار همراه شما هستیم. در این برنامه به موضوع دارو می‌خوایم بپردازیم و مصرف دارو، اینکه کدام نگاه، کدام راه برد و کدام عمل کرد زمینه مصرف بیرویه دارو رو در جامعه ما فراهم کرده و به او دامن هم میزنه. مهمان گرانقدر ما برای بررسی این موضوع جناب دکتر بهمن صبور هستند، عضو محترم انجمن داروسازان ایران. آقای دکتر صبور، خدمتتون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و یه عرض سلام و عرض تسلیت دارم خدمت شنوندگان بابت شب شهادت حضرت امیرالمومنین و قبولی طاعات و عبادات.
خیلی متشکرم ازتون. آقای دکتر صبور، اینکه نگاه به حوزه تولید دارو، توزیع دارو و مصرف دارو نگاه دولتی است و حاکمیت این نگاه دامن میزنه به مصرف بیرویه دارو، اینکه ما درست مصرف نمی کنیم یا اینکه نه، اینکه فرهنگ مصرف ما فرهنگ درست و منطقی نیست، ریشه اون رو باید جای دیگری جستجو کرد.
بله، اگر اجازه بدید بنده یک مفید و مختصر یک تشکر و سپاس کنم از دوستانی که تو این بحث کرونا تو خط اول بودن و خدمت رسانی کردن و ما حقیقتش تو بحث حوزه دارو ما 4 نفر از همکارای داروسازمون هم به رحمت خدا رفتن که جاره داره تو این شب عزیز یه یادی بکنیم از این دوستان. روحشون شاد باشه. آقای دکتر زینعلی، آقای دکتر پورهاشم و آقای دکتر امیری و دکتر داوودی که برای شادی روحشون ما طلب عفو و مغفرت داریم.
خیلی متشکرم ازتون.
عرضم به حضور شریف شما، این بحثی که شما فرمودید تو حوزه مصرف و خصوصا مصرف OTC که خیلی مراجعه کننده ها میان و بدون نسخه و درخواست دارو دارن، این بیشتر برمیگرده به ریشه فرهنگی جامعه ما که متاسفانه یه فرهنگی باب شده که اگر من برم پیش یه پزشک و پزشک برای من دارو تجویز نکنه، اینو میذارن به حساب بیسوادی اون پزشک که علم نداره، که متاسفانه این فرهنگ حداقلش از طرف رسانه‌ها و دوستانی که دستن در کار هستن زیاد روش کار نشده که حتما فردی که مراجعه میکنه به پزشک، اگر پزشک تشخیص داد که نیازی به دارو نداره، نیازی نیست براش نسخه تجویز بشه. متاسفانه همکارا با این برخورد مواجه میشن که فرضاً این دکتر چون برای ما هیچ دارویی ننوشته عملا سواد نداره و عملا این اتفاق میافته که اون پزشک کلن از نظر بیمار توهی میشه و میرن متاسفانه سمت پزشکانی که مثلا چند قلم دارو مینویسن. این باید یه بحث فرهنگی حتما باید روش کار بشه و به نظرم از سطح مدارس، یعنی از سطح دبستان روی بچه ها کار بشه که به اون سنی که رسیدن از نظر اطلاعات به نحوی روشون تأثیر گذاشته باشه که درخواست داروهای که نیازی نیست مصرف کنن و از داروخانه و از پزشک نخوان. عملا الان اتفاقی که میافته یه سری نسخه که تجویز میشه توسط پزشکان، بیماره که رفته توی مطب گفته من اینا رو همیشه مصرف میکنم، باید بنویسی، مخصوصا تو مراکزی که دولتی هستن و به اصطلاح تامین اجتماعی هستن و متاسفانه با این طیف افراد خیلی سر کار داریم.
بله آقای دکتر صبور، آیا مردمن که به مصرف بیرویه دارو دارن دامن میزنن؟ اگر مردم اشتباه بکنن ما بایستی این اشتباه رو تشدیدش بکنیم؟ بله. مثلا پزشکی که از او مطالبه میکنن این چیز رو، مردم بایستی اون کار رو بکنه یا داروخونه بایستی داروهای OTC رو بفروشه؟
ببینید الان بزرگترین مشکلی که ما داریم که باید سیستمای بیمه کمک کنن، ما تو بحث قیمت گذاری دارو واقعا دچار مشکل هستیم. ببینید من از این منظر بهتون میگم که ما تو دنیا داروی زیر 1 یورو نداریم، ولی الان ما تو کشورمون بالای 100 قلم داروی پرمصرف داریم زیر 1 یورو. بنابراین تا موقعی که ما قیمت رو اصلاح نکنیم، از اون ورم توی بیمه ها ما به سراغ فرایندی نریم که بیمه ها اکتیف بشن تو پرداخت هزینه های بیماران، ما این مشکل خواهیم داشت. مثلا
قیمت اصلاح بشه، بله، خدمات متنوع
بشه. بله بله، به شرط این که میگم بیمه اونور مکانیسمش واقعا پوشش بده. شما مثلا تو هیچ کشوری، گفتم خدمتتون، حالا مثلا دارو خاص نام نمیبرم، شاید تبلیغ، مثلا 300 تومان و 400 تومان بابت یک ورق پول فویل و آلومینیومش و اون تکنولوژی. بنابراین چون قیمت فوق العاده پایینیه، بنابراین تا اینا اصلاح نشه، بحث فرهنگ هم اصلاح نشه، ما این مورد خواهیم داشت. مثلا تو آنتی بیوتیک ها ما از 3000 تومان و این عدد داریم و بل پایین تر. یعنی الان حالا نمیخوام مقایسه کنم، مثلا دیگه آدم هم شما پیدا نمیکنید با این قیمت. این یکی از اون مواردیه که باید حتما اصلاح بشه که شما فرمودید به خاطر تجویز و مصرف که میشه. این علتش، یه علت میتونه این باشه،
بله،
یه علت اگر این باشه که هست، من مطمئنم هست، شما فرض کن یه فرایندی طرف بیمار مراجعه کنه پیش یک پزشک، یه حق ویزیتی بده، یه نسخه‌ای بگیره، بیاد داروخانه داروشو تهیه کنه، سرجم که پیش خودش حساب میکنه، میبینه بیاد همینجوری بده نسخه بگیره، عددش کمتر خواهد شد.
داروهای مولتی ویتامین یا تقویتی یا اوتیسی که خارجی هستن،
بله،
اونها قیمتاش نمیخوام میگم سر به فلک میزنه، اما به مراتب گرانتر از قیمت داروهای داخلیست.
بله.
مردم اون رو هم میخرن. پس بنابراین با اصلاح قیمت شاید نتونیم مصرف رو کنیم.
نه دیگه، الان ببینید، اگر ببینید الان اتفاقی که
اونجا داروخونه ها و پزشکا چقدر میتونن دامن،
نه الان خدمت میکنم، ببینید بحث مکمل و فرآورده های ویتامین دارو حساب نمیشه، اصلا اداره شون هم با اداره دارو فرق میکنه، اونا زیر مجموعه اداره مکمل و به اصطلاح مواد مغذی هستن، دارو شرطش خیلی سختگیرانه است.
میخوام میگم وقتی میریم
همون قیمت گذاریم همینه، میخوام بگم
شهروند وقتی میره داروخونه که دارو اوتیسی بگیره،
بله،
بعد سوال میکنه از دکتر داروساز، میگه من این مشکل رو دارم چی بخورم، پیشنهاد میکنه، میگه یه مثلا مکمل یا یه مولتی ویتامین خارجی هست اثرش خوبه اینو بگیر، اون دیگه قیمت باعث نمیشه که یه خرید بی جهتی صورت بگیره.
چرا الان اتفاقا در اتفاق داره میافته. الان ببینید بحث مشکلات ارزی که ما پیدا کردیم، داروها نه، ولی مکمل ها چون دولت از نظر ارز اینا رو یه مقدار زیادی کاورشون رو ورداشت، پوششون رو ورداشت، قیمتاش دارن به قیمت واقعی نزدیک میشن.
آقای دکتر، داروهای داخلی 95% فارماکوپش،
بله،
با داروهای خارجی یکیست، یعنی اثر بخشی داروی ایرانی با خارجی، بله، یکیست.
درسته،
دست کم مالا من با رعایت احتیاط میگم 95% با اون یکیست،
بله بله بله.
اما مصرف کننده ترجیح میده اون داروی خارجی رو مصرف کنه ولو گرونتر باشه. من میخوام میگم این نکته که
این بحث روانیه دیگه، ببینید این تو بحث دارو
اثرگذار نباشه،
نه این تو بحث دارو نیست، تو هر حوزه شما وارد کنی، ما یه متاسفانه یه فرهنگی داریم که هر جنس، اول میگیم جنس خارجی باشه میگیم خوبه، یعنی بدون اینکه نظارتی یا به قول ما برگاهی آنالیزش رو ببینیم میگیم داروی خوبه. این به نظر من بیشتر از این که بحث مالی و قیمت باشه، به نظر من بحث فرهنگیه که باید روش کار بشه. اگر روش کار بشه، خب البته بی تأثیرم نبوده، شرکت های چند ملیتی سالها تبلیغ کردن برای محصولشون و شبکه های مجازی هم ایزن همینجور، و متاسفانه تو مردم جا افتاده که ما هرچی که جنس خارجی باشه، فقط اسم خارجی داشته باشه، این به قول معروف خیلی جنس خوبیه و حتما باید خریداری بشه، ولو اینکه جنس ایرانی هم باشه با همون کیفیت. ما اینو تو بحث مکمل چه سرز کنم، تو بحث دارو هم داریم. الان مثلا ما قرصی داشتیم که سالهای سال 40 سال 50 سال تو کشور داره تولید می‌شده و بیماران هم مصرف می‌کردن و هیچ مشکلی هم نداشتن. الان 2-3 ساله که مثلا یه برند خارجیش آوردن که هیچ گونه مشکلی هم نداره، به صرف اینکه این برند کشور خاصیه، مردم تازه مریضی بوده که مثلا 30 سال اون قرصو میخورده، هیچ مشکلی هم نداشته، مشکلش هم قابل کنترل بوده با همون قرص. الان که چونش خارجش اومده، حالا القایی که بهش شده که حتما خارجشو بگیری بهتره، این هر جا میگرده دنبال قرص خارجی، در صورتی که خودش مصرف کرده. این میگم یه مشکل فرهنگی هم هست، بجز اون مشکلی که شما فرمودید، مشکل فرهنگی است. ولی اگر قیمت هم اصلاح بشه ما خیلی از این موارد رو میتونیم جلوشو بگیریم، چون بالاخره ارز دولتی براشون خرج
شده. ممنونم آقای دکتر بهمن صبور، عضو محترم انجمن داروسازان. سری به اتاق فرمان بزنیم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، بر مدار مصرف رو پی میگیریم.
با هم بیاموزیم. تقویت سیستم ایمنی بدن، شفافیت و زیبایی موها، تناسب اندامها، افزایش کلاژنها، افزایش هوش و حواسها، مکملهای دارویی که انگیزه شما را برای زیباتر شدن، جوانتر شدن، لاغرتر شدن، متناسبتر شدن تقویت می کند. همه ما نیازمند زیبایی هستیم و همه ما دوستدار و خواستار آن. نکته: در خرید مکمل های دارویی اعتدال را نگه داریم. داروهای مکمل خارجی تفاوت چندانی با داروهای ایرانی و وطنی ندارد. تنها تفاوت در شیوه زندگی و مصرف شماست. به یاد داشته باشیم زیبایی در نگاه ماست.
با برنامه بر مدار مصرف همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. موضوع ما داروست و مصرف دارو در کشور و اینکه چقدر مصرف دارو در کشور ما شکل منطقی داره. در فراز پیشین مهمان محترم برنامه آقای دکتر بهمن صبور، عضو محترم انجمن داروسازان، اشاره کردن به فرهنگ مصرف، اشاره کردن به موضوع قیمت و بیمه ها. اما در ادامه برنامه میخوام از آقای دکتر بپرسیم که چقدر پرسنل و کادر پزشکی باعث میشن که این مصرف افزایش پیدا کنه یا مصرف کالای داخل تبدیل شه به مصرف داروی خارجی، یا مثلا تعیین فرانچیز هایی که اتفاق میفته برای یه دارو چقدر باعث میشه که مردم میل به مصرفشون کم بشه، زیاد بشه، یا شکل پارادایم مصرفشون تغییر بکنه. در خدمت شما دکتر صبور، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
قطعا بی تأثیر نیست، یعنی تو این حوزه 100% تأثیر داره و این یه عاملی که شما معرفی کردین واقعا عامل مؤثری که کادر درمان، پزشکان و خود پرسنل داروخانه مؤثرن. منتها من صحبتی که با خدمت جناب عالی عرض کردم اینه که اگر تو بحث مکمل که حالا قبل از این تا سال 97 و به قبلش و تا اوائل 98 دولت بشت یه بودجه‌ای میداد که اینه با عرض دولتی وارد بشن، اگر این حوزه رو دولت آزاد کنه رو حساب قیمت گذاری، چون واقعا اینا مکملن، جنبه درمانی به هیچ عنوان ندارن و صنعت داروسازی داخل کشور همچین پتانسیل رو داره که اینو به بالاترین استاندارد و به کیفیت این مواد رو تهیه کنه، فرموله کنه و تو داروخونه عرضه کنه. من گمون کنم اون قسمت از بحث شما که دغدغه فروش اقلام خارجی داشته، ولی این موزل اگر قیمتش آزاد بشه، تو بحث مکمل رو میگم، من مطمئنم کیفیت این ویتامین ها به حدی خواهد رسید که ما اصلا از ورود اقلام خارجی بی نیاز خواهیم شد و قیمتشون به یه قیمت متعادلی میرسه که دیگه حالا خود مصرف کننده داخلی خواست کیفیتش استفاده
انتخاب میکنه.
بله، داریم الان نمونه‌ای که تو بعضی از اقلام که رفتن قیمت و قیمت خوبی از سازمان غذا دارو گرفتن و به رویت من دارم میبینم، هم تو بحث بسته‌بندی و هم تو بحث کیفیت، واقعا مثلا نسبت به یه سال پیششون بخوام بگم 10 پله یا بیشتر اومدن بالا، چون واقعا موقعی که یه قیمتی بدن که برای تولید کننده بصرفه، مطمئن باشید ما صنعتش داریم، کارشناسش هم داریم، تخصصش هم داریم که بهترین کنترل داشته باشیم تو خط تولید و با کیفیت خیلی بالا دارو رو تولید کنیم. خب
چقدر آقای دکتر یک پزشک متخصص باعث میشه مصرف داروشو که منطقی پیدا بکنه؟ اینکه به قرار چنیده شده که تا توصیه به مصرف داروی میکنند که گرانتر هست، اما شهروند مجبور این مصرف رو انجام بده. حالا بحث ایرانی خارج بودنش اگر کنار بگذاریم، حتی مقدار مصرف
بله.
بالا میبرن با توصیه هایی که میکنن. اینا قابل نظارت نیست آیه؟
چرا اینا ببینید، ما توی سازمان های بیمه‌گر واحد نظارت دارن، تو خود سازمان هم واحد نظارت دارن تو بحث نسخ. منتها چیزی که هستش واقعا یه مرجعی که کلن همه این دیتا ها یک جا جمع بشه و اطلاعات بروز بشه و مقدار مصرف و نحوه تجویز اینا رصد بشه هستش، پراکنده است. مثلا تامین اجتماعی برای خودش داره اطلاعیه میده آقا بالای سه قلم، ولی نسخ اقلام میره زیر نسخه. بنابراین یعنی مکانیسمی که بخواین اینو کنترل کنن به آن شکل ندارن، مگر اینکه به نظر بنده اینا بره تو قالب نسخی که دیجیتال باشه و کنترلش آنلاین باشه و واقعا اون چیزی که مریض میگیره قشنگ ثبت و ضبط بشه، آنلاین هم به سلام اون مجموعه کنترلش کنه. اگر با اون سمت بریم، من گمون کنم این فرمایش شما که میفرمایید اصلاح میشه. نکته خیلی بزرگی حالا من به تجربه خودم دیدم تو کشورهای دیگه که حالا تو این بحث که شما میفرمایید خیلی پیشرو هستش، کشور انگلستانه که اونا ببینید رابطه مالی بین بیمار و پزشک قطع شده. در حقیقت حقوق پزشک و اون سازمان بیمه‌گر میده و چون یه شغلیه که درآمدش خوبه برای پزشک، به هیچ عنوان حاضر نیست اون شغلش رو دست بده. بنابراین تمام جزئیات اون بخشنامه اون سازمان بیمه‌گر رو خیلی دقیق اجرا میکنه. یعنی پزشک به هیچ عنوان حق نداره اون چیزی که خارج از چارچوب و پروتکل درمانیه تو نسخش قید کنه. بنابراین اونا خیلی تونستن این بحثی که شما میگوید کنترل کنن.
چرا ما دو سمت این قضیه نرفتیم؟
والا تو دولت‌های مختلف خیلی کارا اومدن بکنن، ولی عملا الان شما ببینید تو هر دولتی اومدن، من کاری به فکر سیاسیشون ندارم، همه دغدغه‌شون بودی که برن به این سمت که پزشک خانواده رو به اصطلاح درست کنن، پول پزشک خانواده رو سیستم بیمه بده، اصلا رابطه مالی بین بیمار و پزشک قطع بشه، ولی عملا اجرایی نشد.
ممنونم از شما دکتر بهمن صبور، عضو محترم انجمن داروسازان.
پر مصرف ها واژه پرمصرف ها را در مورد مصرف بی‌رویه بسیاری از کالاها می توان به کار برد. اما داروها، ما در دو حالت به داروخانه ها مراجعه می کنیم، با در دست داشتن نسخه، بدون داشتن نسخه. در مراجعه بدون نسخه ما چه اتفاقی می افتد؟ ما در حال ساخت یک داروخانه شخصی هستیم. انبوهی داروهای ریز و درشت ارزان و گرانی که در گذر زمان منقضی شده و بعد از مدت‌ها متوجه تاریخ آنها می‌شویم. در این فرایند چه اتفاقی می‌افتد؟ داروهای انبار شده، هزینه‌های هدر رفته و خرید بدون نسخه، اعتیاد به داروهای تسکین دهنده درد بدون بررسی علل دردها. توجه کنیم، خرید دارو با خرید هر کالای دیگری متفاوت است. مصرف دارو هم اقتصاد و هم سلامت ما را تحت تأثیر خود قرار می دهد. هوشمندانه مصرف کنید.
در دقایق پایانی برنامه بر مدار مصرف، از صحبت‌های آقای دکتر بهمن صبور به این نتیجه رسیدیم که فرهنگ مصرف رو بایستی اصلاح بکنیم، اما از سوی خریدار خدمت حوزه دارو دستگاه‌های دولتی هستند و رابطه میان حمایت دولتی و تولید دارو و توزیع اون و مصرف اون رابطه ایست که هیچگاه جلوی کاهش مصرف رو نخواهد گرفت مگر اینکه این مکانیزم تغییر کنه. برای اگه ما بخوایم فرهنگ مصرف رو در مردم تغییر بدیم، بایستی از ریشه اون رو اصلاح بکنیم که اون نگاه دولتی حاکم بر این صنعت هست. بالغ بر 114 شرکت دارویی در کشور ما فعالیت میکنند، اما حتی یک یا دو مورد ما شرکت‌های داروییمون تبدیل به شرکت‌های برند نشدند که ما بگیم دست کم در منطقه خاورمیانه این شرکت‌ها رو بشناسند و اونچه که تولید میشه به جای صادر شدن متأسفانه قاچاق معکوس درش اتفاق میفته.
ببینید الان کشور دچار بیماری کرونا شد و تمام همقم سیستم سلامت داروی کشور معطوف شد به کنترل بیماری کرونا. منتها من خواهشی که دارم از همکارانمون تو سازمان غذا دارو، میخوام که حتما اینو مد نظر داشته باشن که ما خیلی از بیمارانمون داروهای مزمنی که مصرف میکنن و به فکر این باشن، چون بالاخره ما امسال که میدونی یه مقدار زیادی هم منابع ارزیمون دچار محدودیت هستش و درخواستی که از همکاران دارم اینه که به فکر این کرونا باعث نشده باشه که از داروهای دیگه‌ای که بیماران در سطح شهر مصرف میکنن ما غافل بشیم و خدای نکرده ما دچار کم
داروهای فشار خون
دیابت انسولین و نه که مزمنن و همیشه دارو مصرف میکنن. امیدوارم که دولت به فکر اینا هم باشه که ما در طی سال دچار کمبود و مشکلات دارو نشیم.
یعنی باز میفرمایید که دولت به فکر نباشه؟ یعنی ما تولید کننده ما نمیتونه سرمایه گذاری کنه برای تولید اینا؟
خب ببینید الان چون آخر بحثه من نخواستم باز کنم، ببینید ما یه زنجیره ایم: بیمه، داروخانه، پخش،
تولید،
صنعت، تولید که عامل از مواد اولیه بگیر. ما الان این زنجیرمون دوچار مشکل شده.
بله.
ما الان شما اطلاعات آماریتون میدونم خیلی دقیقای راسخ، چون یک بارم تلفنی باهاتون صحبت کردم. ما الان تو راه داشتم یه تو ذهنم جمع و تفریق میکردم، حدودا نزدیک 4500 هزار میلیارد تومان به صنعت بیمه، یعنی از داروخانه بگیر، پخش و تولید کننده بدهکارن. مجموعه بیمه اگر این ترنوور درست نشه، بالاخره اینم نقدینگی میخواد. الان این ور دوچار نقدینگی هست.
متاسفانه اینا اوراق داده میشه و
اوراق هم که دیگه خودتون در جریان هستید،
تنزیل به فروش میره با صنعت و تولید دوچار مشکل میشه. ممنونیم آقای دکتر،
زنده باشید.
و از شما شنوندگان ارجمند که بر مدار مصرف گوش کردید. به اتفاق آقای دکتر صبور مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
خدا حافظ کوفه شهر غم، خدا حافظ شهر غم که در کام من کرده ای زهر غم، خدا حافظ سجدگاه علی که چشم تو مانده براه علی، خدا حافظ مهر و محراب من گواه دل و چشم بی خواب من، خدا حافظ روز و روزها دعا و مناجات ها علی خدا حافظ کوچه های خموش نیاید علی نار و خرما بدوش خدا
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد.